بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خاطر بزرگواران باشه، در رابطه با بحث این که اجاره اگر بخواد به قید مباشرت باشه این صحبت را کردیم که واگذاریش به غیر قاعدتاً خب مشکل داره، اما اگر قید مباشرت نداشته باشه میتونه اجاره به یه نفر دیگری بده. یعنی خود مستأجر میاد ملکی را که اجاره کرده به دیگری اجاره، یا اجیر که مزد میخواد بگیره میاد چیزی را که قبول کرده در موردش کاری انجام بده به یه نفر دیگری واگذار میکنه، میگه شما انجامش بدی، به اجاره او میده. این شد دو تا مسئله، مسئله یک و دو در عروت الوثقی که اینجا پشت سر هم ذکر کرده. در کتاب شرایع این را در دو فصل جداگانه ذکر کرده، یکی در باب اجاره اعیان، یکی هم در باب به شما که عرض کنم اجاره شخص. هر کدامش را در یک بحث جداگانه با فاصله زیادی از همدیگر اینا را ذکر کرد. خب اصل این مسئله برای ما دشوار نیست، چون مالک یه منفعتی هست یه نفر و این چیزی را که مالک هست به اجاره دیگری میده، هیچ مشکلی قاعدتا نباید باشه. اما یه ذیلی داره مسئله، که اون ذیل محل دقت و بحث و اختلاف نظر فقها قرار گرفته. به نظر ما هم میرسد که نظیر این یا عین همین مطلب الان در عرصه به اصطلاح پزشکی ما وجود داره. به همین جهت گفتیم که این مسئله دوم را باید بررسی کنیم، ولی چون مباحث مسئله اجاره عین و اجاره شخص در اینجا یه به اصطلاح نوعی با هم مربوط هست و شبیه هم شده، خوب هست که اول اون اجاره عین را بررسی کنیم. در بحث اجاره عین، مسئله ای که داریم اینه که یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشره و ما به معناها ان یوجر العین المستأجره به اقل مما استأجر و بالمساوی له مطلقا ای شیء کاند بل به اکثر منه ایزن اذا احدث فیها حدثا او کانت الاجرتو من غیر جنس الاجرت سابقه. می فرماد اگر که مستأجر برای استیفای منفعت شرط مباشرت نکرده که بگه خودم فقط از این ملک استفاده میکنم، یا چیزی که به معنای شرط باشه، که چیزی به معنای شرط حالا یعنی عرف باشه، انصرافی داشته باشه، هر چیزی که مشخص کنه که این باید خودش این کار را بکنه. خب حالا این شرط را نکرده، بنابراین منفعت مال ایشونه، میتونه خودش استفاده کنه، میتونه به دیگری واگذار کنه. خب این عین را اجاره میدهد به دیگری که شما برو استفاده کن. حالا منفعت مال خودشه، خودش اجاره کرده ملک را که منفعت ببره به مثلا ماهی 1,000,000 تومان، به دیگری واگذار میکنه به ماهی 500,000 تومان. مال خودش بوده، هر طور خواسته انجام. نه، میگه من 1,000,000 تومان اجاره کردم، همون 1,000,000 برای تو مساوی، اینم اشکال نداره. اما آیا میتونه ملک را 1,000,000 اجاره کرده اجاره بدهد به دیگری به 1,500,000؟ میگه من 500,000 این وسط خودم صرفه میخورم. چه کردی؟ هیچی، رفتم اجاره کردم. این الان در به شما که عرض بکنم معاملات خصوصا با دولت، پیمانکارها این را زیاد دارن. میگه که یه پیمانکاری رفته یک مثلا پروژه ای را به قول خودشون گرفته و این پروژه را مثلا گرفته به 100,000,000 تومان که اجرا بکنه، بعد میره واگذار میکنه به دیگری و میگه که شما ۸۰,000,000 تومان بگیر برو این کار را بکن، 100,000,000 از دولت گرفته، 80,000,000ش را میده به 20,000,000 هم میزنه به جیب. چه کرده؟ هیچی. ها، و نظیر اینها رفته یه جایی مثلا یه مرتعی را اجاره کرده به از منابع طبیعی مثلا به 10,000,000 تومان، بعد به یک چوپانی یا استرادامداری همین را میده، میگه 20,000,000 تومان به من بده برو اینجا. چرا؟ خب 10,000,000 خودش میگیره، 10,000,000 مثلا منابع طبیعی هم میگه میپردازن. اینا یه نوعی به اصطلاح امروز شده رانت. آیا این کار میتونن انجام بدن شرعن؟ در این مسئله می‌فرماید که به شما که عرض کنم اگر خودش یک کاری در این چیزی که اجاره کرده انجام داده، یعنی یه فعالیتی کرده که منفعت را بهترش کنه، مفیدترش کنه جنس را، بعد واگذار کرده به دیگری، مثلا منزلی را گرفته، مرمتی کرده، رنگی زده، پرده ای زده، یه کاری کرده، بعد حالا به دیگری واگذار میکنه به قیمت بیشتر. ازا عهد سفیها حدسا، یه کاری خودش هم انجام داده، فرمودن عیبی نداره بیشتر بگیره، میگه من زحمت کشتم باشه. یا اینکه اجرت از جنس اجرت سابق نباشه. یعنی مثلا رفته با تومان معامله کرده، حالا با این یکی میگه آقا مثلا حیوانی که پروار میشه توی چه به من بده، مثلا که پول نخواد بده اما میدونه که قیمت این حیوان بیشتر از پولیه که خودش به دولت پرداخته، چون جنسش متفاوت هست فرموده که اشکال نداره. بعد میفرماید که بلکه اگر این دوتا شرط را نداشته باشه، وجود نداشته باشه این دوتا شرط. دوتا شرط چی بود؟ یکی این که به شما که عرض بکنم احدث فیها حدثا، یه کاری کرده در ملک، نه کاری نکرده. اینکه اجرت از غیر جنس اجرت سابق باشه، این طور هم نیست، از همون جنس تومانی که داده همون پول نقد تومان میخواد بگیره. خب بازم میفرماد اشکالی ندارد این اضافه گرفتن و سود بردن، مگر در چند مورد. در مورد خانه، اگه خونه اجاره کرد نمیتونه به دیگری اجاره بده بیشتر از اون چیزی که اجاره کرده. خب به شما که عرض بکنم مغازه اگر اجاره کرده همین جور هست، و اجیر که اجاره شخص باشه، یعنی در این موارد فرمودن اشکال داره. خب حالا این مسئله به شما که عرض کنم صاحب العروه فرمودن مطابق فتوای خودشون، اگر که در کتاب شرایع و شرح صاحب جواهر ملاحظه بفرمایید، در جلد 27 صفحه 222 می فرماید ولا یجوز ان یوجر المسکن ولا الخام ولا الاجیر به اکثر من مستأجره. ایشون می فرماد اجازه نیست که اجاره بدهد مسکن و مغازه و اجیر را به اکثر از اون چیزی که اجاره کرده، که این صاحب العروه فرمود در این اشکاله، ولی ایشون صاحب شرایع تصریحا میفرماد لایجوز. اگر مراجعه کنید به تحریر الوسیله هم در همین کتاب الاجاره میبینید که حضرت امام هم تصریحا میفرماید لا یجوز، اجازه نیست، و این فتوای به عدم جواز و حرمت در سخن صاحب شرایع هست. اما صاحب العروه اینجا میفرماید در مورد این ستا اشکال هست. بله، الا ان یوجر به غیر جنس الاجره او یحدث فیه ما یقابل التفاوت، مگر با این دوتا شرط که به غیر جنس اجاره بده، یعنی خودش با پول نقد مثلا معامله کرده، حالا از این یکی یه چیزی میگیره غیر از پول نقد، مثلا یا مثلا به طلا بوده حالا به نقره معامله میکنه، ولو اینکه اضافه بشه فرمودن این عیبی نداره. کما ان ظاهر الشیخ، جناب صاحب جواهر میفرماید که فتوای شیخ طوسی هم مثل فتوای صاحب شرایع است. بعد می‌فرماید که ظاهر مقنعه هم جناب مفید ظاهراً همین طور فتوا داده. ولی یه تفاوتی در مقنعه هست که به شما که عرض کنم، در مقنعه این که از غیر جنس اجرت گفتیم اگه باشه اشکال نداره، اونجا استثناء نکرده، فقط فرموده الا ان یحدث حدثا، یک کاری بکنه که در مقابل اون زیادتی که میخواد بگیره قرار داشته باشه. خب حالا اینجا با اجازتون میفرمایند که اقوال متعددی برای فقها هست که همینجا که ما خوندیم حداقل فتوای صاحب شرایع با فتوای صاحب عروه میبینید که به اصطلاح یک تفاوتی درش هست. اما دلیل این مسئله چیه؟ دلیل مسئله روایات زیادی هست که در این مورد از ائمه معصومین رسیده و این روایات در باب بیستم و باب بیست و یکم و باب بیست و دوم از به شما که عرض بکنم کتاب شریف وسائل ابواب احکام اجاره آمده، که حالا در این چاپی که دست من هست جلد 13 به اصطلاح وسائل، ظاهراً در اون چاپ اهل البیت در جلد 19 هست. حالا اگر بخواید اون چاپ مراجعه کنید، کتاب الاجاره در جلد 19. این به شما که عرض بکنم روایات در این سباب ازش همین به اصطلاح حکم باید استفاده بکنیم. حالا اینکه این روایات بر چه چیزی دلالت داره مورد اختلاف بین فقها قرار گرفته که فتاوای متعددی دارن. یک عده قائل شدن به حرمت اخذ زیادتی، یه عده قائل شدن به کراهت اخذ زیادتی، یه عده گفتن در زیادتی در همه به اصطلاح اعیان که اجاره میشه، یه عده گفتن فقط زیادتی در بیت و یعنی خانه و دکان و اجیر که خوندیم حالا از کتاب شریف شرایع. چرا اینجور گفتن؟ به خاطر به شما که عرض کنم استفاده‌ای که از این روایات کرده. حالا ما این روایات باب بیستم را یه مروری بکنیم، بعد ببینیم بالاخره اختلافی علی الظاهر بین این روایات هم اجمالاً هست، ما چه استفاده می‌کنیم و اگه اختلافی در دلالت هست چطور جمع بکنیم بین این روایات را. می‌فرماید که در باب بیستم حدیث اول، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال انی لأکره ان استأجر الروحا وحدها ثم اعاجرها به اکثر مما استعجرتها الا ان احدث فيها حدثا او اغرم فیها یا اغرم فیها غرما. می فرماید که وجود مقدس امام صادق علیه السلام طبق این روایتی که در کتاب شریف به شما که عرض کنم فقیه من لا یحضر آمده که امام صادق علیه السلام فرمود من کراهت دارم انی لأکره ان استأجر الروحا یا رحا، حالا به حسب به اصطلاح شاید صحیح تر باشه که آسیاب باشه، یا آسیابی را مثلا رفتن اجاره کردن که کار کنن، حالا جنسی مردم بیارن آسیا کنن و اینا هم سود ببرن. حالا وقتی که اجاره کرد بعد این به اصطلاح آسیاب را میگه حالا خودم نمیخوام کار کنم، میدم به یه نفر دیگه اجاره. بعد خودش چقدر اجاره کرده؟ گفته ماهی 10 میلیون به صاحب مثلا آسیا میپردازن. بعد به دیگری که اجاره میده این میاد ماهی مثلا 15 میلیون اجاره میده. حضرت فرموده من کراهت دارم از این. خب این کراهت داشتن معنیش چیه در احادیث؟ آیا این معنیش حرمته یا معنیش کراهت به معنای اصطلاحیه؟ این یه مقداری خب جای دقت و بحث داره. بعد می فرماید که مگر این که درش یک چی کاری کرده باشم که بگم آقا من یک کاری در این آسیا کردم که این کار باعث میشه چی؟ باعث میشود که مثلا سود بیشتری داشته باشه یا بالاخره خدمتی ارائه شده در این مجموعه، یا اینکه یه غرامتی مثلا مالیاتی چیزی اومدن گرفتن ما پرداختیم بالاخره یه نقشی ایفا کرده. حالا میگه به دیگری یه کمی گرونتر من بیام اجاره بدم. در غیر این صورت فرموده به گرونتر و بیشتر نه، کراهت داره. حالا این روایت به حسب اینکه اکرهو صراحت در حرمت نداره، از این روایت شاید استفاده حرمت این که به بیشتر بخواد به شما که عرض بکنم اجاره بده نتونیم بکنی. این روایت اول. بنابراین در اینجا باید اکثر متأخرین از جناب صاحب شرایع مثل شهید رضوان الله تعالی علیه و اینا این روایات را حمل کردن به کراهت. واقعا در روایت هم کلمه اکرهو هست، اما حالا ببینیم بقیه روایات چجوری هست. روایت دوم می فرماید محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محمود عن خالد ابن جریر عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين ثم يؤاجرها. گفتم آقا یه نفر میره یک زمینی را تقبل میکنه. حالا يتقبل میتونه در قالب اجاره باشه میتونه به صورت مثلا مزارعه باشه که احتمالش هست، در هر حال این را گرفته. ثم یؤاجرها، بعد میاد اجاره میده همین زمین را به اکثر مما تقبلها به، میگه که من اجاره کردم یا حالا قرارداد کردم به یه مبلغی، حالا بیش از اون اجاره میدم. بعد خودشم میگه منم البته پولی که میگیرم حق حکومت را، حظ حکومت را که یه بالاخره میان خراجی چیزی اینجا میگیرم، اون را میپردازم. فقال لا بأس به، حضرت فرمود اشکالی نداره. بعد میفرماید که ان الارض لیست مثل الاجیر. اینجا روایت یه استثنایی داره، میفرماید که این عیبی نداره، ولی در چند مورد هست که اشکال داره اگه این کار را بکنه. یکی در باب اجیر هست، یعنی یه شخصی را رفته مزد داده که بیاد براش کار کنه. ها، بعد به شما که عرض کنم میاد یه چیزی پول میگیره اضافه، میگه این کارگر من برای تو. این میفرماد این در مثل اجیر بأس بهش هست، لا بأس برای عرض، پس بهی بأسون در مورد اجیر. بعد میفرماید که و مثل لیست مثل الاجیر ولا مثل البیت، مثل بیت هم نیست، یعنی باز در مورد خانه هم اگه کسی یه خانه ای را اجاره کرد، اضافه بر به شما که عرض کنم اون اجارهی که پرداخته نمیتونه بگیره. بعد فرمود ان فضل الاجیر والبیت حرام، فضل اجیر و بیت حرام هست. خب اینجا معلوم میشه که کلمه حرام اینجا آمد و در مورد اجیر و بیت. حالا در اون روایت قبلی که خوندیم در مورد چی بود؟ رها، یعنی آسیاب. این مسئله ما میخواییم بگیم که به شما که عرض بکنم ممکنه در مورد اجیر و بیت روایات یه جوری بگه که در مورد آسیاب اکرهو داشتیم دیگه. ممکنه این تعابیر که فرق میکنه نحوه استثناء این مواردی که استثناء شده از اصل حکمی که جایز بود دیگه، معامله از ملکشه میتونست انجام بده، فرق بکنه در مورد بعضیش حرام باشه در مورد بعضیش حرام نباشه ولی کراهت داشته باشه. حالا این که فرمودن حالا اومده به کارگره مثلا یه غذایی داده، بالاخره یه کاری کرده که یه نحوهی میگه من یه خدمتی در ضمن این قضایا انجام دادم، اشکالی نداره، علی ظاهر استثناء میشه. برای این که اصل و قاعده اینه که این اجاره جایز باشه، حالا خواهیم گفت در تحلیل مسئله، اما این مورد خلاف اصل که استثناء شده به هر شکلی ما از این مورد خلاف اصل بریم بیرون، ولو به قول حالا بعض از دوستان آمدن به شما که اصلا میتونه به یه سبحانه‌ای که به کارگرش مثلا میده، اونم مسئله تغییر خواهد کرد. گرچه بحث حالا اجیر را ما میخواییم بعدن بگیم، الان بحث بیت و حانوت و این چیزایی که در این روایات این باب اومده بیشتر مد نظرمونه. اما روایت اجیر را در یه باب مستقلی و در یه مسئله مستقلی دوباره بررسی میکنیم. بعد همین روایت را جناب صدوق گفتن روایت کرده و زاد ولو ان رجلا استأجر دارا به 10 دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها به 10 دراهم لم یکن بهی بأس. این روایت اینجوری آورده که ادامه داره در روایت جناب صدوق، همین به اصطلاح روایت از حسن ابن محبوب هم هست به شما که عرض بکنم، الا اینکه این زیادتی را داره که اگر یک کسی خانه ای را به 10 درهم اجاره کنه، 2 ثلثش را سکونت کنه خودش، 1 ثلثش را به دیگری اجاره بده، بگه بیا 10 درهم به من بده در این 1 ثلث، خودشم 10 درهم بیشتر نپرداخته، میفرماد عیبی نداره، ولی به بیشتر از 10 درهم اجاره ندهد. میبینید چه جور میشه؟ ولکن لا یعاجرها به اکثر من مستأجرها، یعنی چه تمام خونه، اینجوری میفهمه انسان، چه اون ثلث خونه را تا 10 درهم بخواد بگیره به عنوان اجاره عیب نداره، اگه شد بیش از 10 درهم محل بحث هست. خب جناب شیخ هم روایت را نقل کرده و زیاده را نقل نکرده. احتمال هم داده میشه که این ولو ان رجلا استأجره، این عبارت از خود جناب صدوق باشه، یعنی این قسمت آخر فتوای جناب شیخ صدوق باشه. حالا باید دقت بشه، در این حال خود متن حدیث خوندیم و واضحه که فرق گذاشته بین زمین و خانه و اجیر، گفته زمین اضافه بگیری عیب نداره ولی خانه و اجیر اضافه نباید بگیرید. حدیث بعدی باز از کتاب کافی، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی المغرا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعاجر الارض ثم یعاجرها به اکثر من مستأجرها. این باز سوال کرده که آقا یه زمینی را اجاره کردم، در اون روایت قبلی که تقبل بود گفتیم ممکنه مثلا معنی تقبل مزارعه باشه، اما اینجا دقیقا تصریح داره به اجاره، یعاجر الارض اجاره کرده، ثم یعاجرها به اکثر من مستأجرها، بعد میره به بیشتر از اون چیزی که اجاره کرده به یه نفر دیگه اجاره میدهد. حضرت فرمود لا بأس، اشکالی نداره، ان هذا ليس كالحانوت، فرموده که این مثل حانوت نیست. خب حانوت که دکان باشه، ولل اجیر مثل به اصطلاح اجیر هم نیست. بعد فرمود ان فضل الحانوت والاجیر حرام، یعنی اگر که دکانی اجاره کرده بخواد به اضافه نسبت به اون چیزی که اجاره کرده به دیگری بده، این حرامه. خب اما به حسب حالا این روایت که میخونیم، اما اگر که زمینی اجاره کرده میخواد به بیشتر اجاره بده اشکال نداره، فرموده که این مثل حانوت و اجیر نیست. بعد روایت آخری در این باب بیستم، و عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن ابن فزال، عن ابی المغرا، عن ابراهیم ابن میمون، ان ابراهیم المثنا سأل ابا عبدالله علیه السلام و هو یسمع عن الارض یستأجرها الرجل ثم یعاجرها به اکثر من ذلك. باز در مورد زمین هست. قال لیس بهی بأس ان الارض لیست به منزلت الاجیر والبید، ان فضل البیت حرام و فضل الاجیر حرام. میبینید که دوباره فرموده این روایت با روایت قبلی یک مضمونه، که چی؟ فضل بیت و فضل اجیر حرامه، اما به شما که عرض بکنم فضل اجاره زمین عیبی نداره. خب این 5 تا حدیث هست. حالا باب 21 را اگر ملاحظه بفرمایید و باب 22، در باب 21 6 حدیث نقل کرده که راجع به این هست که اگر کسی زمینی را اجاره کنه و به شما که عرض کنم بخواد به دیگری اجاره بده، اما یک کاری درش انجام بده، اون یک کاری بهش انجام بده، همون استثنائیه که گفتیم. حالا این استثناء راجع به زمین در عنوان به اصطلاح باب 21 اومده و حدیث از جناب محمد ابن یعقوب، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، عن عبدالکریم، عن الحلبی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اتقبل الارض بالثلث او الربع فاقبلها بالنصف قال لا بأس به. میگه یه زمینی را به اصطلاح مزارعه کردیم، گفتیم که مثلا زراعت میکنم و مثلا ثلثش را به مالک میدم، 2 ثلثش برای من، بعد میایم به یکی دیگه میگیم آقا نصفش برای تو، یه چیز گیر من میاد دیگه، یه فرق بین نصف و 2/3 همین قدش گیر من میاد، بقیه‌اش هم گیر مالک میاد. قال لا بأس به، حضرت فرمود عیبی نداره. قلتو فأتقبلها بـ1000 درهم و اقبلها بـ2000. حالا اینجا بحث ثلث و اینا را دیگه که نسبت باشه نیست، میگه من به 1000 درهم زمین را کرایه میکنم، بعد به یکی دیگه کرایه میدم به 2000 تا. قال لا یجوز. میبینید که وقتی سهمی از درآمد، سهمی از حاصل زمین شرط کرده بود، فرمود عیب نداره. وقتی که یک پولی را به صورت قطعی اومده گفته میپردازم، فرموده دو برابرش دیگه نمیتونی بکنی. قلت لمه؟ قال لأن هذا مضمون و ذلک غیر مضمون. میفرماید که این را شما گردن گرفتی 1000 تا را بپردازی، اونم باید 1000 تا را بپردازه، ولی در اون قبلی نه، هرچی درآمدش شد این قدش برای تو میشه. به عرض میرسی. این یک روایت هست. روایت دیگر باز از کافی ام محمد ابن یحیی ام محمد ابن حسین ام صفوان ام اسحاق ابن عمار ام ابی عبد الله علیه السلام قال اذا تقبلت ارزن به ذهب او فزتین فلا تقبلها به اکثر مما تقبلتها به. وقتی زمینی را قبول کردی به اصطلاح اجاره کردی حالا یا مزارعه کردی به ذهب یا فزه، ها یعنی پول نقد میپردازی، فلا تقبلها به اکثر مما تقبلتها به، این را نمیتونی به دیگری، فلا تقبلها به اکثر مما تقبلتها به، این را به دیگری نمیتونی واگذار کنی به بیشتر از اون چیزی که خودت چی اجاره کردی. و ان تقبلتها به نصف و ثلث فلکه ان تقبلها به اکثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضه مضمونا. این روایت دوم با روایت اول چیه؟ مثل هم هست از نظر دلالتش، یک مطلب را میرسون. خب این روایات حالا شما اگر دقت بکنید داره در مورد زمین به شما که عرض بکنم فرق میگذاره بین این که یه سهمی از حاصل زمین را بخواید به عنوان اصطلاح وجه اجاره یا قرارداد مزارعه بپردازید یا نه پول نقد بخواید بپردازید. در مورد پول نقد میگه اجاره به غیر اگه بخواید بدی بیش از همون پول نقد نمتونید بگیرید. خب نظیر همین روایت را ممکنه حالا باز هم داشته باشیم. اون چه که مسلمه از این روایات ما میتونیم استفاده بکنیم فعلا اینه که در مورد چند تا چیز هست که استثناء شده، یعنی قاعده این است که اگر ما یه چیزی را اجاره کردیم میتوانیم به دیگری همون را اجاره بدیم و چون ملک ما هست اضافه بگیریم. خب الا در چند مورد که ائمه فرمودن این کار را نکنید. یکی در مورد اجیر هست که گفتیم به تفصیل حالا یه بابی داره در وسائل، بازم روایاتش را میخونیم، اینجا هم اشاره کرده بودن، یعنی تصریحا اینجا هم در بعض روایات ذکر شد. دوم خانه هست. سوم چیه؟ دکان هست، حانوت. و به شما که عرض بکنم چهارم که اون حدیث اولی که خوندیم چه بود؟ در مورد رها بود، یعنی آسیاب. یه مواردی فرمودن اضافه گرفتن حرامه. این اضافه گرفتن حرام است. دو تا مسئله ما داریم. آیا حرمت در این روایاتی که هست به معنای حرمت که فقها اصطلاحا میگن هست یا نه؟ حرام در اینجا به معنایی هست که شامل کراهت هم می شود. این یه بحثی هست که باید بگیم و بررسی کنیم. بعد اگر دیدیم روایات واقعا دلالتش بر حرمت دلالت محکمی هست که باید حکم به حرمت بکنیم. و آیا غیر از روایات مثلا ما اجماعی یا دلیل قاطع دیگری میتونیم پیدا بکنیم که مثلا بعضی ها گفتن در این مواردی که فرمودن حرامه ربا لازم میاد، آیا واقعا همین جور هست؟ اینا مسائلیه که باید در این مسئله دقت کنیم و شما حالا این روایات را ملاحظه بفرمایید، در باب 21 هم انشاءالله دقت کنید و باب 22 که به شما که عرض کنم مجموعاً 14 روایت در این دوتا باب که حالا دوتاش را خوندیم، اینا را یه دقتی بفرمایید تا بعد ببینیم این روایات با هم دیگه وقتی بخوایم ببینیم ما استفاده حکمی در مورد این موارد استثناء میکنیم یا همه اینا حرامه یا بعضی از اینا حرامه یا هیچ کدومش حرام نیست یا نه روایات به گونه ای هست، اینا همش اقوالی هست که در مسئله فقها فرمودن که ما میفهمیم غیر از این مواردم باید چی حکم را سرایت بدیم، یعنی از بیت و حانوت و اینا بریم به موارد دیگری هم که اجاره ممکنه صورت بگیره که بگیم اونها هم حرام اخذ زیادت، که اینم باز بعضی از آیون فرمودن گرچه خیلی دور بوده از به اصطلاح مساق و مزامین روایات، برای اینکه در خود روایات شما ببینید استثناء میکنه میگه زمین مثل این نیست، چه مثل این نیست، خب وقتی میگه مثل این نیست یعنی اون موارد استثناء هست، ولی بعضیا گفتن نه همون مورد استثناء را تعمیم میدیم به سایر موارد. این اختلاف اقوال را میتونید در کتاب شریف جواهر عرض کردم جلد 27 صفحه 222 هست، موارد اختلافش را ببینید بررسی بکنیم، این روایات هم ادله را هم نگاه کنیم بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. عرض کردم این مسئله مرحوم آقای فاضل چیزی نزدیک به 40-50 صفحه ذیل هر کدام از این دوتا مسئله بحث کرده و چیزی به معلوم هست که مسئله یک غموزی داره و صاحب عروه هم در یک به اصطلاح احتیاطی کرده که احتیاط هم به خاطر غموز مسئله هست که به نوعی ایشون هم یک حکم به احتیاطی کرده، حالا ببینیم واقعا آیا ما از ادله حکم میتونیم استفاده کنیم یا مثل صاحب عروه باید ما هم احتیاط بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.